بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث در این بود که در مقابل این ادله‌ای که برای اصالت اللزوم اقامه شده، اولین دلیلی که در مقابلش هست اجماع عده‌ای از فقها و اساتین ادعا کردن اجماع بر عدم لزوم در معاتات. بحث در بررسی این اجماع بود. کلام مرحوم آقای خویی رو عرض کردیم، مقداری از کلام امام رو بیان کردیم. اون چی که تا اینجا بسیار مهمه در کلام امام این است که چرا مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف برای عدم لزوم معاصات به اجماع تمثل نکرده، در حالی که دعو شیخ این است که اگر یک مسئله اجماعی باشه به اجماع تمثل میکنه. اما در اینجا برای عدم لزوم معاصات به فقدان و دلیل تمثل کرده، و این رو یک قرینه خیلی روشنی گرفتن بر این که معلوم میشه در زمان مرحوم شیخ طوسی اجماعی نبوده. در دنبال این مطلب میفرمایند که یک عبارتی از در عبارت در کتاب الفی امام که من فکر میکنم این کلمه عدم افتاده، آنونی که مطالعه می کنن عبارت اینه: ان دعو الاجماع فی نفی البیع الذی فقد البحث و انظر المسئلة له و دعواه فی ما ذکره تسفلا و تفرعا. می فرماید که عرض کردم این داره ان دعواه و ان دعو الاجماع باید باشه ان عدم دعو الاجماع، که این که شیخ ادعای اجماع در نفی بی نکرده، بیعی که اصلا مسئله برای او پایه‌ریزی شده و در مقام بیان او هست، راجع به بیعش ادعای اجماع نکرده. فرموده لا یکون و بیعن، اما نفرموده به اجماع. اما دنبالش که فرموده عرض میکنم که اما الاستباح بذالک فهو مجمعون علی، در آخر عبارت شیخ که در معاصات استباحه و مباح بودن برای طرفین این مجمعون علیه. امام فرمودن با این که بحث در بیعه، اونجایی که نفی بیع می کند از معاصات لا یکون و بیعن فرموده، اونجا نفرموده است که بل اجماع. اما اون مطلبی که تطفلن و استطرادن بیان فرموده، یعنی استباهه و این که معاتاد موجب استباهه، اونجا فرموده فهو مجمعون علی لا یختلف العلماء فیه. می فرمان عدم ادعای اجماع در نفی بیع و ادعای اجماع در استباحه، این شاهد صحیح بر این که در عصر مرحوم شیخ اجماعی در کار نبوده که بگیم اجماع داریم برای این که معاصات بیع نیست و اجماع داریم برای این که لازم نیست. حالا عرض کردم به نظر من این کلمه عدم در این عبارت افتاده و سقط شده، اگر اون نباشه عبارت معناش معنای روشنی نخواهد بود. از اینجا منتقل میشن به مطلب بحث. خب یکی از افرادی که ادعای اجماع کرده ابن زهره در کتاب قنیه میفرمان وقتی ما تکلیف شیخ روشن کردیم و گفتیم معلوم میشه در عصر شیخ اجماعی در کار نبوده، دیگه اعتباری برای ادعای اجماع ابن زهره نیست، چون ادعای اجماع ابن زهره متفرع بر این است که در عصر شیخ و بعد از شیخ علما اتفاق نظر داشته باشند. نمیتونیم ادعای اجماع ابن زهره که ابن زهره گفته اجماع داریم بر این که معتاد دی نیست. علاوه میفرماین که ما در اصولمون راجع به اجماعات ابن زهره حرف داریم. در کتاب انوار الهدایه در جلد اول در صفحه 255 اونجا فرمودن و کثرت و دعوت اجماع من قدماء اصحابنا که ابن زهره فی القنیه و شیخ و امثالهما، ابن زهره شیخ و امثال اینها، اینا زیاد تو مسائل فقهی ادعای اجماع کردن. می‌فرماید این کثرت دعوای اجماع انما هی لعجل تمامیت منات الاجماع اندهم، چون منات اجماع در نظر تمام بوده. منات اجماع چیه؟ و هو الحصول علی الدلیل المعتبر الکاشف عن رأی الامام، حصول و اطلاع بر دلیل معتبر کاشف از رأی امام. یعنی اینا در هر مسئله یه دلیل معتبری که کاشف از رأی امام بوده، حتی اگر یه خبر واحد صحیح السند محسوب به قرینه پیدا می کردن، از اون خبر واحد قول امام براشون روشن می شد ادعای اجماع می کردن. ولا ینافی هذا الاجماع خلافیت المسئله کما یظهر من اصول القنیه. حالا چنین اجماعی با اختلافی بودن مسئله دیگه منافاتی نداره. ابن زهره شیخ طوسی در یک مسئله همین که یه روایت پیدا می کردن معتبر محکوم به قرینه قول امام علیه السلام را از اون روایت به دست می آوردن ادعای اجماع می کردن. پس ببینید نسبت به اجماعات، یعنی این با این بیانی که در انوار الهدایه فرمودن، اصلا اجماعات شیخ حتی اجماعات سید مرتضی، اجماعات شیخ، اجماعات سید مرتضی، اجماعات ابن زهره، اینا اعتباری ندار. یعنی به عنوان اون اجماعی که خود اجماع من حیث هو اجماع و اتفاق من العلماء کشف از قول امام علیه السلام بکنه نیست، بلکه اینا اگر یه دلیل معتبری داشتن یا آیه‌ای میگفتن دلالت بر این مطلبی داره، میگفتن اجماع علما بر این معنا. یعنی ببینید اینها حالا مخصوصا با توجه به این که در مقابل اهل سنت، که اهل سنت به اجماع خیلی بها میدادن، در مقابل اونها برای اینکه یه تعبیری بیارن که اونا قبول بکنن، یک مسئله ای که یه آیه شریفه یا یک روایت معتبری از امام معصوم علیه السلام بود که حتما از این روایت قول امام به دست می آوردن، گفتن آقا مسئله اجماعیه. اجماعیه گاهی اوقات این تعبیرم می کردن به این معنا که این روایت، این دلیل در اختیار هر فقیه قرار بگیره بر اساس این روایت نمی کنه فتوا میده. لذا ادعای اجماع میکرد. خب اینم از اجماع ابن زهره. مطلب پنجمی که اینجا فرمودن، تا حالا چهار مطلب از امام ذکر کردیم، مطلب پنجم فرمودن که خب اگر این اجماع بر عدم لزوم واقعا درست باشه، ما از شیخ و ابن زهره و اینها که رد میشیم، خب چرا علامه ادعای اجماع نکردن؟ چرا ابن ادریس ادعای اجماع نکرده؟ چرا ما در کلمات بزرگان و فهول و فقها ادعای اجماع نمیدیم؟ اینم اشکال پنجم. بعد در مطلب ششم میفرمان ظاهر العلامه ان القول به کفایت تعاطی فی الحقیر و غیره کان قولا معروفا. ظاهر مرحوم علامه این است که معاطات، اونجایی که معاملهی بدون لفظ باشه، صحیح باشه، لازم باشه، یه قول معروفی بوده. چون فرزد اشهر و اندنا انه لا بد من صیغه، وقتی میگه اشهر میگن در معامله لازم صیغه لازمه، یعنی مشهور میگن در معامله لازم صیغه لازم نیست، مشهور میگن در معامله معاطاتی برای لزومش نیاز به لفظ نیست و میتونه لازم باشه. و وقت در آخر مطلب فرمودن فل انصاف ان المسئله کانت من المسائل الاجتهادیه منذ عصر المفید و شیخ و من تأخر عنهم. ایشان انصاف این است که این مسئله از زمان شیخ مفید و شیخ تونسی اینها اختلافی بوده، اینطور نیست که بگیم در اون اعصار مسئله اجماعی بوده، از همون زمان مسئله اختلافی بوده. یکی میگفته معاطات مفید ملکیت، یکی میگفته مفید عبادت، یکی میگفته معاطات لازمه، یکی میگفته جایزه، مسئله اختلافی بوده. و لهذا تراهم یستدلون علیها بالعدله و الاصول که فقد دلیل علی الصحه. میفرماید شما باید کلمات فقها رو ببینید، برای معاطا به عدله و اصول تمثل میکنن، میگن آقا در اینجا مثلا دلیل و صحت نداریم، یا اصالت و بقاء الملک، یا قصور الافعال عن الدلاله علی المقاصد و امثال اینها. این خلاصه فرمایش امام هست که ملاحظه فرمودید چقدر دقت فرمودن در این مسئله و با چه ظرافتی این اجماع رو از میان راه برداشتن که آقا ما اصالت و لزوم در معاطات به قوت خودش باقیه، میگه معاطات مفید لزوم هست و این اجماعی که ادعا شده این اجماع اجماع صحیحی نیست. و این اشکالات ششگانه رو به شیخ وارد کردن. مرحوم آقای خویی اجماع رو عمدتاً از این راه، این اجماع اجماع مدرکیه. وقتی کلام ایشون رو ما اون روز عرض کردیم فرمودن من المزنون قویجن ان كثيرا من القائلين بكون المعاطات مفيده للملكيه الجائزه انما السند في رايهم هذا الى وجوه اخرى. اینا به یک ادله دیگه استدلال کردن، لذا فرمود اجماع اینها میشه اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرک. اما اشکالی که امام دارن روی مدرکی بودن اینها نبردن، اصلا روی این که در عصر شیخ طوسی اجماع نبوده، بعد از عصر شیخ طوسی هم بزرگان ادعای اجماع نکردن و عمده اشکالشون در همینی بود که بیان کردیم. خب
مرزا دو خمانتا میریم که نوع اجماع مرزا که هست فرمان دو تدوار هست اون مطلب رو با نصیب کنم
چی میگم؟ حالا ما میخوایم ببینیم واقعا مدرکی هست یا مدرکی نیست. ما الان بعدا بعد روایات داریم که ممکن است که این اجماع مستمر همون مثلا روایات انما یحلل الکلام و یحرم الکلام باشه. ما بعدا باید این روایت رو بررسی بکنیم. علی جاله ایشون میفرمان این اجماع اجماع مدرکی. ببینید نه بالاخره همین که شیخ طوسی آمده به فقد و دلیل استدلال کرده معلوم میشه که مسئله اجماعی نبوده. اگه اجماع بود اجماع رو میاد تازه اگرم میآورد فایده نداشت تو روشش اینه بقیه فایده نداشت. اگرم میآورد و ادعا میکرد فایده ای نداشت. بله خب حالا اینجا ببینید اون روز من عرض کردم یکی از جاهای مشکل برای به دست آوردن فتوای شیخ در کتاب مکاتب در همین بحث معاتات عرض کردم از اساتیدی که مکاتب تدریس کردن چند دورم تدریس کردن سوال کنید آقا شیخ در مکاتب در مورد معاتات ملکیت لازمه رو قائل یا ملکیت جایزه؟ مختلف میگم. ببینید مرحوم شیخ وقتی بحث لزوم رو شروع میکنه که آیا معاتات لازمه یا لازم نیست چند قول بیان میکنن. میفرمان اوفقها بالقواعد الاول. اوفق این اقوال قول اول که شیخ مفید قائل شده. شیخ مفید هم بر حسب اونجوری که نسبت دادن به شیخ مفید قائل به لزوم نیست. این رو اول فرمودن. بعد وارد ادله اصالت لزوم که شدن ادله اصالت لزوم که تمام شده فرمودن نعم یمکنم یقال. بله اونجا آمدن فرمودن در مقابل این ادله اصالت لزوم چند تا دلیل وجود داره. یکیش اجماع بسیطه. در اجماع بسیط درسته گاهی اوقات به این اجماع اشکال هم میکنه اما در آخر میفرمان بل اجماع و ان لم یکن محققا علی وجه یوجب القهر الا ان المظنون قویا تحققه علی عدم اللزوم. میفرمان ظن قوی داریم بر تحقق اجماع بر عدم اللزوم. خب پس در حقیقت مرحوم شیخ در معاتات قائل به چی شدن؟ بله؟ جواب شدن دیگه. وقتی میگه ظن قوی داریم میفرمان بله اوفقها بالقواعد همون لزومه. قواعد هم همین آیاته همین ادله اصالت لزومه. اما میفرمان چون ما ظن قوی داریم به اینکه چنین اجماعی محقق شده لذا جلوی لزوم رو میگیره. خب پس همون که اون رو عرض کردم حالا اون عبارت اوفقا بالقواعد شما رو به اشتباه نیندازه. به نظر ما مرحوم شیخ در کتاب مکاتب قائل به جواز معاتات. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه دو نکته. نکته اول امام رضوان الله علیه سر بودن به بسن چرا شیخ به اجماع تمسلی نکرده. سر بودن که اجماعات شیخ و ابن زهره و اینها اعتباری نداره. سر بودن چرا مرحوم علامه و ابن ادریس ادعای اجماع نکرده. خب اینا رو میشه اینطور گفت. گفت که درسته شیخ در کتاب خلاف ادعای اجماع نفرموده اما این اهم ممکن ها در یه جایی دیده مثلا فقد و دلیل یه چیز مهمتری باشه. این اهم معناش این که حتما نفی کنیم اجماع در اصل شیخ را. خود شیخ انصاری فرمد ما ظن قوی داریم برای اینکه این اجماع محقق شده. خب اگر ظن قوی باشه به اینکه این اجماع محقق شده، ما چطور میتونیم دست از این اجماع برداریم؟ بیاییم فقط بگیم آقا جعب شیخ و ابن زهره این بوده که اجماعات چون اینطوره. اولا اون روز عرض کردیم اساتینی در فقه مثل کاشف القطاع ادعای اجماع کردیم در شرحش در کتابش ادعای اجماع کرده کاشف القطاع. اجماع کاشف القطاع رو دیگه نمیتونیم بگیم مثل اجماع شیخه، دیگه نمیتونیم بگیم مثل اجماع ابن زهره، نه اجماع کاشف القطاع اجماع خیلی خوبیه. وستانی ازده فرمید وستانی هم ببینید مرحوم شیخ میگه بالاخره ما اگر کسی اجماع بسیط هم از ما قبول نکنه اجماع مرکب جلوی ما هست. فقها ها بین دو دستن، یک دسته میگن معاتاد باطل است، یه دسته میگن معاتاد مفید مزید جایز است. پس کسی که قائل باشه به این که معاتاد مفید مزید لازم است نداریم، میشه اهداف قول صالح. پس اجماع مرکب داریم بر نفی لزوم. آیا بله خب حالا عرض میکنم ببینید تا اینجا حالا داریم که خورده ای بالاخره این ور و اونور سبک سنگین میکنیم ببینیم چی باید بود. یه ادعای اجماعی شده در کلام ابن زهره در کلام کاشف القطاع، شیخ طوسی این ادعا رو نکرده اما فرمده لا یکون و بیعا، از این لا یکون و بیعا بگیم پس یعنی لازم نیست. و شیخ انصاری فرمد ما ظن قوی داریم به تحقق این اجماع، از یه طرف یعنی اشکالات امام. این اشکالات امام یعنی خیلی هم دقت فرمودن اما این چیزی نیست که ما بتونیم بهش استناد بکنیم. یعنی بگیم چون شیخ طوسی در کتاب الخلافش اسم اجماع رو نبرده پس ما یقین کنیم این مسئله در زمان شیخ طوسی اجماعی نبوده. نه خب یه مؤلفی در یه جای یه چیز توجه داره می‌نویسه در یه جای توجه نداره ولو شیخ طوسی باشه، نمیشه این رو گفت که پس در عصر شیخ این مسئله اتفاقی نبوده. ما واقعا وقتی به فتاوا مراجعه میکنیم خصوصا با توجه به اون اجماع مرکب اینو استفاده میکنیم. بله پس ببینید تا اینجا اجماع خود جلوی ما رو داره میگیره. میگه زن قوی داریم. بله از کجا میگه دنبال اجماع بوده؟ ببینید ممکنه به این جهت خوب توجه نکرده باشه که ببینید شاید حالا الان همین عرض کنم چون بیشتر مسئله در باب بی روی نفی بیعیت بوده اصلا در زمان قدما در باب معتاد بیشتر دعواهاشون سر این بوده این بیه یا نه، ولذا ایشون میگه لایق کنو بیا. خیلی خوب، نه این که بگیم که آقا بی بوده. خب خب این رو کنیم اگر در زمان شیخ طوسی بی بوده لازمم نبوده، اگر بگیم در این دو فرد به اجماع تمسکی نکرده معلوم که اجماعی نبوده، در زمان شیخ طوسی معلوم میشه این بی نبوده اصلا تا وقتی بحث از لزوم جوابش بکنیم. حالا همون رو الان بگید سالب انزوا موضوع رو یه لحظه ها بگید بگید من این رو جمع بکنم. ببینید امام بیشتر این جهت تکیه کردن که شیخ دوسی چرا ادعایت ما نکرد. فرمودن بزرگان فقه مثل علامه و ابن ادریس چرا ادعایت ما نکردن و جواب چی؟ بله؟ بگیرد بگیرم دوم میده که خود علامه در کتاب تحریر اون روز خونده فرموده الاقوا ان المعاصات غیر جایز است غیر لازم است. درست فرموده الاقوا علامه ادعای اجماع نکرده ولی معلوم میشه که این قول غیر لزوم و همچنین اون تعبیر الاشهر یه قول رایجی بوده اون زمان حالا اجماعی نبود. اما نکته اصلی که شیخ انصاری البته قبل از این عبارتی که الان خوندیم میگه که خب اینا که گفتن عرض میشود که لازم نیست این از باب طالبه به انتفاق موضوعه برای که معاصات در نظر قدما مفید ملکیت نبوده و لزوم و جواز فرع بر ملکیته این از باب طالبه به انتفاق موضوعه. باید ما بگیم آقا معامله مفید ملکیته وقتی این دعوا کنیم این ملکیت لازم یا جایز قدما اصلا معاصات رو مفید ملکیت نمیدونستن قائل به اباحه بوده. پس نمیتونیم بگیم که اجماع بر عدم لزوم اجماع بر عدم لزوم از باب سالبه به انتفاع موضوع چون بینی بله تعبیر فرمود تعبیر شیخ اینه لن نقول الاکثر بعدم اللزوم سالبتون به انتفاع موضوع. خب ولی این سالبه به انتفاع موضوع رو با اجماع مرکب حلش کرد خود شیخ فرمود رفته قول بعدم اللزوم سالبه انتفاع موضوعه. اما فقهای ما دو گروه هم یک گروه قائل هم به این که معاصات اصلا مفید ملکیت نیست یک گروه قائل هم به ملکیت جایزه پس هر دو گروه بر نفی ملکیت لازمه اجماع مرکب دارن. بالاخره این حرف شیخ با انسان ذهن فقهی بخواد پیش بیاد حرف شیخ همه مکینی یعنی انسان زن قوی داره به این که یک اجماعی بر عدم لزوم در بین کلمات قدما بوده. بله زن قوی یعنی زن نزدیک به علم نه زن ضعیف باشه زن نزدیک به علم 95 درصد علما تا زمان محققان شیخ طوسی میگه مفید اباحه اباحه ملکیت نیست اباحه ملکیت نیست اباحه شما الان میرید مهمونی براتون اباحه میکنن غذا خوردن رو ملک مالک اون غذایی اباحه مفید ملکیت اباحه در مقابل ملکیت هست. خب حالا ببینید حالا اگه من بحث تمام بکنم حالا که چند نکته دیگه دارم ببینید پس ما مجموعاً روی اشکالات هر کنم اشکالات امام ولو اشکالات قضیه ولی اشکالاتی نیست که ما بتونیم روش اعتماد کنیم. بالاخره سوال این است که آیا اجماع بر عدم لزوم داریم یا نه؟ شما در مقابل سرمایه اگه داشتیم شیخ ادعا میکرد قولم نکرده دلیل بر این که نداشتیم، یا چرا وقت علامه ادعا نکرده؟ مسئله درسته اختلافی هم بوده، اما اشعر و قول تقریبا قریب اتفاق این بوده که معاصد مفید اباحه و اصلا لزوم درش معنا نداره، این قول بوده. حالا اون فرمایش مرحوم آلکویی چی؟ به این حالا برفرض کنیم که این اجماع باشه، اجماع مدرکی، اجماع مدرکی اونجایی که ما احتمال بدیم مجمعین در فتواشون بر این مدرک چه کردن؟ استناد کردن. ما از کجا بدونیم مجمعین در فتواشون به اون روایاتی که بعدا میخواییم بیم بخونیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام استدلال کردن؟ از کجا؟ احتمالش هم ضعیف، بسیار ضعیف. تو کلمات گذشتگان خیلی از این ادله و روایاتی که بعدا میخونیم خبری. علاوه اصلا ما یک مناقشه ای داریم، این که میان میگن اجماع مدرکی یا محتمل مدرک حجتی، چرا؟ این رو در بعض بحث‌های قبلی خودمون یه مناقشه توی مطلب کردیم، ولو امروز دیگه یه مطلب مطلقی شده، فقها تا میرسن به اجماع، حاضر اجماع مدرکیون لعت بارده. این یه خورده حالا ابعاد مسئله رو عرض کنیم، بالاخره نتیجتا این اجماع رو قبول کنیم یا نه. اگر قبول بکنیم باید این معاصات مفید به جیهت چیه؟ جایز بشه. اگر قبول نکنید همون ادله اصالت اللزوم در اینجا جریان پیدا میکنه، این معاصات مفید به جیهت لازمه. اینو دقت کنید با ابعاد دیگه، فردا نتیجه رو عرض کنید.